بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین اجمعین الى یوم الدین. در محضر آیه 260 سوره بقره بودیم که قسمتی از این آیه بحثش گذشت تا قولو تعالی اولم تؤمن یا نرسدود به این و انت به تدبر آن صفحه قبلش. خب بحث این آیه شریفه که به تعبیر مرحوم علامه و بعضی بزرگان دیگه از غرر آیات قرآنی است و مفاهیم و حقایق عظیمی رو در خودش قرار داده و به خصوص بحث معاد رو خیلی محسوس و ملموس کرده، چون اساس سؤالی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه داشت برای این بودش که نحوه احیا و حقیقت احیا در قیامت رو بخواست مظهریت پیدا کند، که به مقداری که این حقیقت احیا در دنیا کشش داشت رو میخواست مظهریت قیامتیش رو پیدا بکند. لذا این آیه کاملا جریان قیامت رو داره تبیین میکند و خیلی راهگشاست. در اینجا ابدان خلاصه ذکر شدن و تجزیه شدن و کوبیده شدن با هم دیگه و تقطیع شدن و در جاهای مختلف قرار گرفتن، اما خطابی که میشود، ببینید ما در قیامت میگه بلا قادرین الا ان نسوی بنانه. بنانه و بنانه کیو؟ بنان کیو؟ بنان اون در حقیقت بدنی که متلاشی شده. ضمیره به کی برمیگرده اینجا؟ بنانه یعنی اون حقیقت شخصی که در حقیقت این بنان اوست، چون بنان اضافه شده به او و به خاطر اضافه به او هویت پیدا میکند. بلا قادرین علا انصفیه بنانه. اینجا هم وقتی که اینها رو تکه تکه کرده و قطع قطع کرده بر هر کوهی جزئی از اینو قرار داده، سمت اوهنه کیو دعوت میکنه؟ بدنها رو دعوت میکند. بدنی که الان تکه تکه شده قطع قطع شده در جای مختلف قرار گرفته، دعوت به کی تعلق میگیرد؟ بنان به کی تعلق گرفت در اونجا؟ یا اگر میفرماید که ما شما رو از عرض خلق کردیم و به عرض باز میگردانیم، و این شما کیه؟ این شما که از عرض خلقتون میکنی بدنه. خب بدن که عرضیست، میگه از عرض شما رو خلق میکنی، پس این شما کیه؟ ببینید اینا ضمایر، همه مرجع ضمیرها به یه حقیقتی برمیگردد که سمت اهنه این پرندگان رو دعوت کرد. حکیو دعوت کرده که اینها دور و نزدیک هم دیگه نداشتن، همه هم با هم در حقیقت حرکت کردن رسیدن. اون نظام روحی اینها که محفوظه، نظام نفس اینها که محفوظ بوده، اونجا که میفهم الله یتوفى الانفس، نفس توفی میشود، نفس که وفات ندارد، بدن و مفارقت بین نفس و بدن تفارق است و جدایی است، درسته؟ موت اینه. لذا میبینید در اونجا هم کیو دعوت میکنه؟ دعوت به همون مرتبه نفس تعلق میگیرد. لذا سمت اوه نکیو میخواند، حقیقت اون پرندگان رو میخواند. ابدان به سمت به اصطلاح اون روحی که دعوت شده که حرکت میکند، اونها حرکت میکنند و به سمت اون میرن. لذا در قیامت هم خدای سبحان ارواح رو میخواند. وقتی ارواح خوانده شدن با نفخ صور ثانی که دعوت شدن، همه ابدان اینها در هر کجا هم که پراکنده باشن به سمت ارواح چی میشن؟ سمتی هم که میگیم نه سمت مادی باشد دیگه، به سمتی که میگیم یعنی به اون تعین، به اون تحقق، به اون تعینی که این روح دارد، چون هر روحی تعینی دارد دیگه که با روح دیگه متفاوت این تعین، درسته؟ چنانچه ابدان تعیناتی دارند و هر کدام خصوصیاتی دارند، ارواح هم خصوصیاتی تو مرتبه روحیه دارند. لذا در حقیقت در اونجا اون ارواح، این ابدان به سمت اون ارواح حرکت میکنن و منتها هر کدوم هم مثلا متمایزن. اینجوری نیستش که وقتی روح رو دعوت میکنه روح بگه یه جوره و همه یه جور، نه. میبینید که چهار پرنده هم چهار جور در حقیقت پرنده بودن با تمام خصوصیاتشون برمیگردن. با تمام خصوصیاتشون برمیگرد. یعنی هر کدوم خصوصیت خودشو داره که برمیگردد. اینجوری نیست که بگی حالا که دیگه بدن در حقیقت اصل نبوده پس فرع پس باید روحای، نه، روح هم تعین دارن، چون بین روح و بدن و نفس و روح و بدن یه اتحادی است. اگر تعینی مرد و بدنه، این تعین تو مرتبه روح هم مطابق روح تعین هست، مطابق نفس تعین هست. بله وجود علمی در جایی است که هنوز این هیچ نحو تحققی نداشت و انسان یا موجودات در قوس صعود اختصاصاتی پیدا میکنند که این اختصاصات باعث میشه که در حش و بعث، حش مربوط به همه موجودات، بعث مربوط به انسان، در حش و بعث با اون اختصاصاتش بیاد. لذا چون این اختصاصاتی رو پیدا کرد در حیات دنیاییش، در بعث و حش با اون خصوصیاتش برمیگرده. لذا اینجور نیستش که در اونجا به وجود علمی فقط تعلق بگیره، دیگه این الان تعین یافته هست. لذا خدای سبحانه فرماید این راحت تره، این هو علیه حیین، این که ساده تره. چرا؟ این تعین داره، این بوده، این تعین شما الان موجوده. اگر قبلا فقط تو نظام علمی بود شما استبعاد میکردید این رو، میگه اون که از این، اگر به لحاظ شما، به لحاظ شما اون که سخت‌تر باید باشه، او اصلا سابقه هم نداره، تعینی هم نداشت مگر در وجود علمی، این تعین در وجود خلقی هم داشته. لذا همون تعین میخواد دوباره برگردد. لذا اینجا لزومی ندارد که به وجود علمی فقط تعلق بگیره. دقت میکنید؟ به همین وجود قبلی که این تعین داشته بر و همین بر میگرده با همه خصوصیاتی که اینجا پیدا کرده. البته تو علم الهی خصوصیات دیگه هم تو علم فعلی الهی هست. خب
میگن همین آیات دلالت بر حضور
عنصری داره. خب بله، خب عنصری، امام میگه عنصریه دیگه.
خب این عنصری محدودیت ها را نداره تو دیانت، در حالی اینجا وقتی اون پرندگان برگشتن، حضرت عزیز برگشتن،
بله،
همون محدودیت ها هم همراهش بود، یعنی اینم تعینش بود. اما تو معاد وقتی،
یعنی شما دیدید پرنده ها رو که محدودیتش بود؟
اونا اومدن
حد زندگی
کردن و مردن.
دیدید؟ یعنی اونا رو دیگه اینجا ساکته، یا اینجا آیه ساکته که چی شد بعدش؟ ساکت نیست؟ بله؟ در مورد عزیر هم معلوم شد که چه جوری زندگی کرد بعدش؟ زندگی کرد، اما معلوم شد چه جوری زندگی کرد؟ مثلا خضر زندگی کرد، چه جوری زندگی میکنه؟ الیاس زندگی میکنه، چه جوری زندگی میکنه الان؟ اینا رو ما میدونیم؟ میاد جلو بعد میبینیم بعدم اینا نیست، این زندگی میکنه خضر، میاد در جای جمعای مختلف بعدم میره، اینا چجوریه؟ اینا رو چجوری میخوان توجیه بکنیم؟ ببین اینا رو زودی هم نتیجه نگیریم. عنصری هست، ظاهری هست، هر کم میبینه میفهمه اونه، اما با هم تفاوت هم دارن. خب روایات میفرماید تفاوت دارن. خود ظاهری گراها هم که مثلا از ظواهر محض فقط استفاده میکنن، همون هم میگن تفاوت دارن، اونا هم میگن لطیف در میشه. هیچ کی نمیگه تفاوت نمیکنه، هیچ کی نیست که بگه هیچ تفاوتی نمیکنه، همه میگن تفاوت، ما چون روایات داره که تفاوت میکنن، تفاوت میکنن، اما هر کی میبینه میگه همونه. این همان بودن غیر از این است که هیچ تفاوتی نکند. لذا میبینید روایات میفرماید خیلی از خود، لذا اونجا غذا خوردن عزای دنیا رو ندارد، از یه دنیا رو ندارد، غذا میخورن، اما غذا خوردن با خوردن هضم محقق است دیگه، هضم یه چیز جدا نیست. الان هضم مال این است که بدل ما یتعلل بشه در دنیا، درسته؟ میگه اونجا میوه رو که میخوره تا میوه رو میچینه جاش میوه هست. خب این چجوری میشه با دنیا، با عنصر دنیا میشه؟ نمیشه، درسته؟ قابل نیست که تو از عنصر دنیا میوه رو بچینی چی بشه؟ بازم تا میچینی میره جاش هست. این با دنیا سازگاره؟ دنیا جای تدریجه، دنیا جایی نیست که اگه میوه رو چیدی جوونه بزنه تا دوره در بیاد. حتی اگه بخواد خیلی هم زود در بیاد، سرعتش بدن میگه خب زود در میاد، اما یه خود طول میکشه تا در بیاد یا نه، میگه خب سرعت میده. اینجوری هم نیست، میگه تا میچینه میده اونم هست، تا میخوره هضمه، نه تا میخوره 3 ساعت 4 ساعت طول بکشه چی بشه هاضمه. دیگه اینجوری نیست که این بیچاره بکشه خودش رو. بعضی از خوردنی ها سقیل باشه، حالا که خورده حالا مجبوره خلاص معدش هم بیچاره بشه، بعضی ها سبک باشه، بعضی ها سب... اینا اینجوری نیست، اینا رو که همه میگن زائده ندارد، چون هاضمه اینجوری نیست، دافعه ندارد دیگه، میخواد دفع بکنن اونجا جای بهش مسترب نداره، خلاصه بهش حالت نداره، خیالتون راحت باشه نداره. یعنی اینجوری نیست، دنیا اینجوریه، دنیا جذب و دفع داره، چون اون چیزی که خورده میشه لطیفه، اونی هم که میخوره لطیفه، دقت میکنید چیزی زائد در اونجا. خب اینا رو با همین ظاهره دیگه،
یعنی باید بگیم تعین رو دارد این بدن، تعین رو دارد و ماورای اون رو دارد، یا بگیم نه اون تعین رو ندارد.
هر چی میخواید بگید، میگیم این تر بدن هست، این خلاصه چیزی که الان شما نگاه میکنید این هست، منتها از این لطیف همین مقدار قبول بکنید، از این لطیف تره. اونی که مشترک بینه، اونی که مشترک بینه، بله
وقتی که میگه این لطیف تر میشه با این خصوصیات، میگن این که شد نهاد روحانی، این
نهاد جسمی. حالا اگه اونا اینجوری میگن بگن، ولی کم خود روایت اینو میگه، خود اونا هم تو روایت نگاه کنن چون همینو میگن، میگن از این لطیف تر قطعا، پس اونا میگن نهاد روحانیه فقط، اگه اونا میگن پس همه میگن نهاد روحانیه، اگه اینجوری پس همه میگن نهاد روحانیه، پس کسی نمیگه نهاد جسمانی، اگه اونجوری که شما میگی. نه اونا میگن این لطیف تره، طبق روایات همه قائلن به اینکه لطیف تره، اما این لطیفتر حالا چه حدیه، چه جوریه، چه خصوصیات داره، نتونستن به این نتیجه برسن تا چه حدی. یعنی آیا واقعا دستگاه هاضمه در اونجا به همین صورت کار میکنه؟ در اونجا لذت هست ولی الم نیست. دستگاه هاضمه بیچارگی بدنه که نمیتونه یک بار این رو جذب بکنه، مجبورش کار بکنه به تدریج جذب کنه. دستگاه هاضمه رو به کهولت میره، درسته؟ مجبوره که اونجا دستگاه هاضمه رو به کهولت میره. نه، اگه این حرکت تدریجی تغییری استکاکی تو بدن باشه، رو به کهولت باید بره، اما این رو به کهولت نمیره. اینا رو که همه قائلن، میگه اونجا همیشه به صورت یه جوانه، بگو نه پیر میشی بعدش میاد، اگه بهش بگی اونجا پیر میشی بعدش نمیاد.
حالا یعنی یه نظام مثال اینا انجام شده
چی آقا؟
نه،
احیا تو نظام عالم مادی محقق شده، این بدن مرده، از روح جدا شده، دوباره این تعلق، دوباره تعلق گرفته، بدن مادی محقق شده، تعلق گرفته، یعنی تعلق روح به بدن محقق شده، دوباره مفارقت بین اینا از بین رفته. بله، اون در معاد رو میگیم لطیفتره. ایشون میگه که چطور اینجا میگم، اینجا که تو همین دنیا بود، مثل رجعتی که تو دنیا محقق میشه، این که مانعی نداره ادامه حیات دنیاشونه، اما بر فرضم اگر اینجوری بود، مگه کسی دید بعد از اونها اینا چجوری زندگی کردن؟ دارم سوال کردم، نگفتم اونها اینجوری بودن. بله، یعنی اینها بر میگردن، شما دعوتشون کن، اینها میان.
یعنی همین جسمشون
دید. بله همین جسمیات، بله سمت اهنه یعتی نکسه، یا همین جسمیات. اینجا تو دنیاست، کسانی که تو رجعت دنیا برمیگردن با همین جسم برمیگردن، خوردن دارن، همینها رو دارن، جاذبه و هاضمه رو دارن، اینو که تو دنیا برمیگردن همینها رو دارن، اما ابدیت ندارن تو دنیا، اما تو آخرت ابدیت دارن، تو آخرت با تغییر کنه تو ابدیت معنا بده. اینا تو دنیا اهل رجعت هم که برمیگردن باز عمر دارن، یه مدتی بعد میمیرن، هیچ کدوم ابدی نمیشن. اما اونجایی که اینجا وقتی یه غذایی رو میخورن باز چی میشه؟ غذا جاش خالی میشه، ولی اونجا اینجوری نیست، اونجا در حقیقت تفاوت میکنه. اینو که همه قائلن، کسی اگه کسی انکار بکنه، انکار در حقیقت ظواهر رو کرده. بله،
هر کس ترکیب اجزای اون
پرنده
ها نمیذاره که
اندن
با انشاء ابراهیم ایجاد میشن،
یعنی نه که سریع نداره که با انشاء ایجاد میشن. ببینید وقتی که میگه که سم مجعل علا کل، ببینید دیگه از این سریعتت چجوری باید بگو، اگه میخواست بگه اجزا برمیگردن، سم مجعل علا کل جبل منهن نجزا، یا میگه اون جزا سر جاشونه، کاری نداره، اونا گذاشتی اونجا گذاشتی، حالا بیا اینجا ببین اینا میان، اونا هم سر جاشونه، برو ببین اونا هم سر جاشونه. یعنی اینجوری قطعا میخواد بگه اون جزا برگشتن دیگه،
لزوما از اون سر کوه بیاد همون اجزا اینجا بیم میگم با انشاء ابراهیم اون اجزا
میان
اونا
بیم میان
خیر میان یا نمیان، لزومی نداره روی
ما، سوال اون اینه که اجزا میان یا نمیان،
لزومی نداره روی کوه درست بشن اونجا پرواز کنن
بیان. اصلا این که پرواز کنن که حالا اونجا بال ندارن، بالم یه تیکه از اجزاشه، اومدنش نحوش متفاوته، چطوری اجزایی که پخشن میگه نونشز هاسم منکسوها لحمه، یعنی ذره ها پر زدن اومدن نشستن رو این. خب اینجوری که نیست که بگی اون حالا اینا پرندن پر زدن میپرن که اونجا نیست عمله، اما این بله اصلا این که اصلا این که ببین نمیگه اینا رو هم چیز کن بذار همین جلوت، تیکه تیکه کن، له کن، بذار همین جورات بعد بخونش همینجا بیا. نه، میگه برو بذار رو کوههای جدا جدا، سمج علا کل جبل منهن نه جزء، بذار رو کوههای مختلف تا تمام استبعادی رو که تو مسئله هست برطرف کنه، حتی استبعاد دور شدن از هم. حالا چقدر ابراهیم سلام الله علیه زحمت کشیده که اینا رو یکی یکی برده رو این کوها گذاشته، رفتن رو کوه گذاشتن و برگشتن. از همین هم استفاده میکنن که این جریان مربوط به دوران اوایل ابراهیم خلیل نیست، چون اوایل تو بابل بوده، بابل دشتیه، دشته اونجا، ولی وقتی تو شام رفته اونجا کوهستانی بوده، یعنی بعد از هجرت، بعد از اینکه از زادگاه جدا شد. که عرض کردم این در دوران کیه؟ در دوران خلته که میخواست مسئله خود، دوران خلت حدود مثلا شاید نزدیک 90 سالگی 80 خورده سالگی ابراهیم بوده، یعنی بین زمان در حقیقت حدود 60 خورده تا 70 تا 90 سالی بین این مدت بوده، یعنی تو اون کمال ابراهیم بوده این مسئله، این به اصطلاح زنده کردن پرندگان مال دوران اوایلش نیست، بعد از دوران آتشه، بعد از دوران هجرت، بعد از دوران هجرت اولی است، چون ابراهیم سلام الله دو تا هجرت هم داشته، یه هجرت اولی، هجرت بعدی داشتش، که این ظاهرش بین هجرت اول و دومه یا در نزدیکی هجرت دومه. بله،
نگاه داریم، یه نگاه که روح به بدن
برمیگرده،
یه نگاه دیگه
یعنی که الان اینجوری که ما عرض کردیم، کدوماشو عرض کردیم؟ به ظاهرش کدوم بود؟ اونی که ما عرض کردیم خدمتون، عرض ما این بود که کی رو دعوت کرد؟ این همه مقدمه چینی کردیم، کی رو دعوت کرد؟ نظام روحی اینا رو دعوت کرد، چون اونها قابل دعوت بودن، چون اونها قابل استماع بودند، اونها لذا وقتی اونها رو دعوت کرد تا اونها حرکت کردن همه اجزا جورشون جمع شدن. پس چی شدش؟
بدن
به روح دیگه. اینا رو این همه مقدمه چینی کردیم دیگه، منتهی اسمش رو نیار خودش رو بیاره دیگه، همشو گفتیم. الهیس الروحه که در حقیقت در همون روایت شریف هم آمده. بله جانم چیا؟ خب
این روح دعوت میشه، عذاب هم هست، ثواب هم هست، عقاب هست دیگه، ولی این بدن منصوری اینجا.
خب باش،
این دعوت پس این دعوت این بدن منصوری نیست، بزرگ این
در برزخ؟
بله.
خب بله،
خب اون بدن اینجا عذاب هست، عقاب هست، نه.
خب بله،
خب عالم قیامت رو با برزخ مقایسه کنیم یا با این جریان؟
عالم برزخ رو با کون جامع انسان، یعنی حقیقت تمام وجود انسان و مراتب انسان. برزخ یه مرحله است، مثل این میمونه که شما عهد الست رو با کدام قیاس میکنید؟ عالم زر رو با کدام قیاس میکنید؟ با این یا آن؟ میگه اون یه مرحله است، درسته؟ اونجا بدن اینجور نبوده، در عالم زر بدن اینجور نبوده، در عالم برزخ هم بدن اینجور، برزخ دیگه اسمش دیگه، برزخ یعنی بین این آن، یعنی بعض از احکام اینجا رو دارد، بعض از احکام اینجا رو ندارد. چرا؟ تعیون به بدن فقط نیست. عرض کردیم که ما اینکه اینا رو تو جزء مسلمات عرض کردیم، گفتیم همون جوری که بدن تعین داره و تشخص خاص خودشو داره، به همین نسبت نفس و روح هم تعین پیدا کردن در قوس صعود، در قوس صعود تعین پیدا کردن، در قوس نزول این تعین هنوز شکل نگرفته، ولی در قوس صعود النفس و جسمانت الحدوث و روحانت البقا تعین شکل گرفته. فرضا نفس تو برزخ هم تعین داره، خب بله عقاب بدنی رو نداره. کسی هم نگفته تو برزخ عقاب بدنی رو داره، کسی گفته تو برزخ عقاب بدنی داره؟ نه، اصلا همه میگن، همه ظاهریون، حتی در حقیقت شما رو رجوع بکنید به هر کدومشون که میخواید، میگن در برزخ بدن مثالیه نه بدن مادی، درسته؟ این رو یه تصریحه، مثل اقوال رو مرحوم مجلسی آورده، نگاه بکنید کسی در برزخ به بدن مادی قائل نشده، چون بدن توی زیر خاک مونده، داره میپوسه، اون داره اونجا سوال جواب میده، عقاب پس میده، همه اینا سر جاشه، محبوسه، در حالی که این بدن اگر درجه حرارت سنگ بذاری از این دما سنجا، نه یه ذره سرد شده نه یه ذره گرمتر از اون حدی که الان داره شده، یعنی آتش گرز زدن به سرش بیچاره شده، اما این حرارت پیدا نکرده ولی اون سوخته. از کجا این که شما فرمودید نتیجه گرفته میشه، نتیجه گرفته میشه، چرا نتیجه گرفته شد؟ تو برزخ کشش این مسئله نبود، از اینجا کجا نتیجه گرفته؟ تو معاد هم بدن مادی نیست، از کجاش در اومد؟ در آوردید با چه برهانی در آوردید اینو؟ یعنی شما یه موقع میگید که چون عذاب و ثواب میخواد شکل بگیره، آیا عذاب و ثواب بدون بدن میشه؟ میگیم میشه. آیا عذاب و ثواب اگر شد دیگه پس احتیاج به بدن نداره؟ چرا؟ چون آیا مرتبه ای که بدن هم باشد، شما یه موقعی جانتون از یک سخنی آتش میگیره، یه کسی حرفی میزنه، یه موقع علاوه بر اینکه جانتون آتش میگیره بدنتون هم میسوزه توی جهتی، اینا با هم متفاوت نیست؟ اگر جامعش امکان پذیر باشه اشد نیست؟ اگر جامعش امکان پذیر اشد نیستین؟ پس جامعش باید باشه تا اشد باشه، چه در تنعم چه در چی؟ تعلم، باید اشد باشه، باید همش باشه، چون انسان کنه جامعه، انسان یه حقیقت جامعه، انسان تمام مراتب نه، اگر انسان از مراتبی جدا شد دیگه اینا رو نداشت و این مراتب رو، مراتب را نه، حالا این جزئیات به صلاح همی که بگید که این تغییر و تدریج و اینا رو نه، اصل مسئله رو اگر نداشت، او در حقیقت یه مرتبه از عالم و هستی رو نداره اونجا و این نقصه و اون میخواد. این خلیفت الله فقط تو دنیا خلیفت الله نیست، این خلیفت الله تو مثلا قیامت هم چی هستش؟ خلیفه الهی است. وقتی خلیفه الهی است باید جامعه باشد. پس صرف این که عذاب و تعلم و تنعم امکان پذیره یعنی نمیشه که مرتبه اشدش امکان پذیر نباشه در قیامت. چرا؟ اونم هست. بعد خب دیگه ما می‌خواستیم آروم صحبت بکنیم ولی سوال و جواب‌ها ما رو کشوند به خلاصه دیگه. و انت به تدبر فی الآیه و تأمل فی ما قدمناه من البیان تعرف سقوط ما ذکرت فإن السؤال انما وقع عن کیفیت احیای تعالی لا عن کیفیت قبول الاجزاء الحیات، که اینو دیگه بارها گفته. ثانیا فقط قیل بله
اینکه مثلا در قیامت از اعضا سوال میشه جمعایی بانو
بله بعد میگرد بخواهیم که اعضا باید
همون
اعضا باشن با همون چیزا، نه اینکه جایگزین اون باشن، چون ما حقیقت در مورد خود انسان جایگزین نیستن. ما اگه گفتیم الان جایگزینه، شما الان که اینجا اعضای شما داره تغییر میکنه
سوال کردم.
بله نه جایگزین نیستن، نه جایگزین نیستن، همونه. مگه این اجزا الان تو این 70 سال 80 سال 100 سال ان شاء الله 500 سال عمر شما وقتی این همه تغییر پیدا میکنه سلول ها عوض میشن که قطعی گفتم سوال اون شاهد میشه بر اون چیزی که روز اول شما انجام دادی اون آخری شهادت میده یا نمیده؟ اونجا چند تا بدن میان شهادت میدن یا یه بدن شهادت میده؟ یه بدن شهادت میده. پس اونی که اون شاهد بوده که قبلی بوده رفته، مگه نرفته؟ مگه نرفته؟ پس چجوری شهادت میده؟ معلومه که این وحدت حفظ شده، یعنی وحدت ملاک وحدت در این حفظ شده، یعنی اون غیبتی که در نظام عالم مادی هست تو این دیده نشده. لذا میبینیم اشیاء مادی به لحاظ اون نگاه الهی همشون خزائن اندلاهی دارن و اون به لحاظ خزائنشون به سمت وحدت حرکت میکنن و این تکسرات در اونجا واحده. لذا میبینید نا ظهورات مختلف همین بدن در اینجا قائم به این نفسم. منتها مهمتر این است که در اینجا بدن با نظام روحی استکاک داره، گاهی بدن میکشه اونجا، گاهی روح میکشه، گاهی انسان حالت روحانی پیدا میکنه، گاهی حالت جسمانی پیدا میکنه. اعتدال بین اینها خیلی سخته در عالم ماده، چون این خوابیده میگه خواب غلبه میکند، درسته؟ اما در نظام عالم قیامت بدن قائم به روح هست، صادر عن روح هست. وقتی بدن صادر عن روح شد همین بدنه، اما دیگه استکاکی در اعمال اراده روح نداره، هیچ استقاق ندارد، هیچ مقاومت، تابع محضه. اگر همینجا به همین مقدار بدن تابعه که میخواید دست بلند شه بلند میشه، این تابعیت، تابعیت بدن نسبت به نفس و روحه. اونجا این تابعیت اطلاقیه، چون تو عالم ماده این وقتی دستم میخواد بلند کنه این هوا مانع میشه یا نه؟ اگر من دستم زیر میز گیر کنه نتونم بیارم بلند، اینجا مانع شده این. اما در اونجا هیچ کدوم از اینها نیست، دقت که هیچ کدوم از این موانع نیست، یعنی نه هوایی است که من دلم میخواد بلند کنم انرژی مصرف بشه که سخت باشه برای من، چون صادر از بدنه و این صادر بودن باعث میشه، صادر از نظام روحه و این باعث میشه هیچ مقاومتی در مقابلش نیست، همه چی در راستای تاییدشه. بله جان خب بله، ببینید تو اون روایت شریف هم فرماید یه خشت رو تشبیه میکنه، روایت شریف که خیلی روایت همه مقبول هم هم هست، میگه یه خشت رو شکستن دوباره قالب زدن، میفرماید هیه هیه و لیست هیه، میگه این همونه و اونم نیست، درسته؟ میگه این خشت که شکسته شد دوباره این رو خورد کن قالب بزن خشتش کن، میگه هیه هیه این همونه و لیست هیه، در اینی که هیه هیه هست لیست هیه هم هست. این تفاوت، یه تفاوت‌هایی داره، کسی نگه همش هم ما داریم دائم داد می‌زنیم، تفاوت‌هایی داره. اما در این حال این همان است. منتها تا بگی تفاوت داره میخوان بگن پس جسمانی نیست، نه اینجوری نیست. تا بخوای بگی یکیه پس باید بگی همه چیز خصوصی این رو داره، نه اینجوری هم نیست. یعنی اینجا اونجا عرفی هم هست، هر کی میبینه میگه این در حقیقت چی هستش، این همانه. دقت میکنید؟ یعنی واقعا هر کی میبینه میگه این همانه است. این همانی در اونجا کاملا صحت میکنه. اما در اینی که این همانی هست، این غیر آنی هم هست، چون تفاوت هایی هم کردن. همون طبق روایت شریفی هاتون هست یا روایت شما نه؟ اون خش رو میفرماد ها؟ روایت شما نتونستیم پیدا کنید؟ اون خش رو؟ بله؟ عرض کردم دیگه، دیگه بالاخره اینا تفاوت رو هیچ کسی نمیتونه بگه تفاوت نیست. تصریح روایت که تفاوت هست، اما تفاوت آیا تباین؟ نه تباین نیست، تباین نیست. هر تفاوتی دلیل بر تباین نیست. دقت کردید؟ همین مقداری که همه این رو میپذیرند که تفاوت هست، اما تو مراتب تفاوت ممکنه چی شده باشه؟ کم یا زیاد شده باشه. اینقدر گاهی تفاوت زیاد میکنن که دیگه اصلا این نهانی فقط صدق میکنن، یا اینقدر تفاوت کم میکنن که فقط این همانی صدق میکنن. اما در روایت میفرماید این همانی هست، این نهانی هم هست. پس یه تفاوت هایی هست که این نهانی رو شکل میده، یک شباهت هایی هست که این همانی رو شکل میده. پس این همانی هست، این نهانی هم هست، هر دو هستش. یادم نیست لفظ روایت چی بودش، پیدا کردید؟ بفرمایید. نهانی این یکیشه، اون خشتا میگه تو همینجا هیه هیه و هیه غیرها. این تعبیر خلاص هیه هیه و هیه غیرها که شاید دو سه تا روایت هم هست، این یکی از معروفاشه، روایت معروفشه. خیلی بیانه دیگه، هیه هیه و هیه غیرها. بله. بله دیگه، تشبیه به یه خشت بکنه که این شکسته بشه، خوردش بکنن، چی کنن؟ دوباره این رو دوباره خشت بزنن. این دوباره خشت بزنن، این همان هست، این همان هم نیست، چون واقعا اون شکل قبلی از دست رفت، تمام شد. درسته این مثل اونه از این جهت، دیگه زمان و مکانش با اون یکی نیست، چون میگه وحدت هم وحدت سمانیه میخواد. اگر میخواد این همانی صدق بکند، باید وحدات سمانیه صدق بکند دیگه. این همانی یکیش زمان و مکانه، اونی که تو اون قبل بود دیگه اون تو زمان او این نیست، قطعا نیست. پس این نهانی صدق میکنه. درسته این آن نیست، چون زمانا یکی نیستن، مکانا یکی نیستن، و بعضی از شرایط در حقیقت اتحاد دیگر رو هم ندارد. دست شما درد نکنه. بعد بفرماید که بله، حالا این بحث رو دیم ادامه شده اینجا بخونیم را. بعد بفرماید فقط قیل کیف توهی بزن به تالا علا ان اجرا علا ید ابراهیم. خب این علت خوندنش خوبه. بنظر الى العظام کیف ننشزا ثم نکسوا ولم تكن حاجتا الى اجراء الايات و هذا هو الذي اشرنا اليه و انهم. این از انهم، انهم یقیسون نفوس الانبیاء. این مشکل اینا چیه که اینجور حرف زدن؟ میگه مشکلشون اینه که یقیسون نفوس الانبیاء فی تلقیهم المعارف الالهیه و مصدریتهم للامور الخارقه بنفوسهم العادیه. یعنی خودشون رو نگاه میکنن، معیار خودشون قرار میدن، بعد فعل انبیا و اولیا رو هم از سنخ فعل خودشون میبینن. به جای اینکه اونو اسب بگیرن فعل خودشون رو تخته بکنن، فعل خودشون رو اسب میگیرن. لزوما نعمتهای بهشتی رو عادت کردیم، نعمتهای دنیا رو اسب میگیریم، نعمتهای بهشتی رو تشبیه میکنیم به نعمت دنیا، در حالی که نعمت دنیا اصل نعمت بهشتی رو با نعمت دنیا رو با تشبیه کرد که این مثال اونه، نه اون مثال اینه. دقت میکنی؟ این یک نگاه کلیست که اصل اون وره، این فرعه و این میخواد به اون ملحق بشه. ما برعکس، چون اینو آشناییم اینو اصل میگیریم، اونو فرع میگیریم، میگیم اون مثال اینه و این تخته است، این غلطه. لذا ما تو افعال خودمون اصل میگیریم، بعد افعال انبیا رو هم چیکار میکنیم؟ قیاس میکنیم به افعال خودمون. این غلطه. او افعال توی موطن دیگری است که ما هم امکان او برامون هست از امکان ذاتی. او رو باید اصل بگیریم، بگیم این فعل ما نقص اونه، ناقص اونه، این در حقیقت جزء اونه، این شبیه به اونه، این مثال اونه. دقت میکنه؟ اینو باید به صلاح شبیه و مثال و نقص و ناقص و محدود او ببینیم. این کل کد کلی مسئله است، تو بسیاری از جاها این حلال مشکلاته که انهم یغیسون نفوس الانبیا فی تلقیهم المعارف الالهی و مستریتم للامور الخارقته به نفوسهم العادیه فینتج ذلک مثلا ان لا فرق بین تکون الحیات به ید ابراهیم و تکونه فی الخارج به نسبت الهال ابراهیم و هذا امر لا یخطر علی بال الباحث عن الحقائق الخبیر به حقائق لکن هؤلاء لإهمارهم امر الحقائق وقعوا فی ما وقعوا فی، چون اینا نتونستن بفهمن به این مشکلات مبتلا شدن. اینایی که ظاهری معنا کردن امر این، گفتن نکشته اینها رو، بلکه چیکار کرده؟ بلکه گفته بوده اینا رو اونس داد و صداشون زد آمدن، داره اونا رو تخته میکنن. و کل ما امعنو فی البحث زادو، هر چی بیشتر دقت اینا بکنن با این نگاه با این مبنا، هر چی بیشتر حرف بزنن بیشتر دور شدن، چون مبنا غلطه. وقتی مبنا غلط بود، هر چی بنا رو این بسازی، این تفکرات بعدی با این مبنای غلط، تفکرات بعدی ساختمان تا ثریا کج میره. کلما امعنو فی البحث، هر چی بیشتر دقت میکنن زادو بعدن عن الحق. خدا کنه که انسان اینجوری نشه که اگر مبنا غلط باشه تمام عمرش روی مبنای غلط بنا بکنه، یه دفعه میرسه به اون آجر آخر که میخواد بذاره، میبینه همش ریخت لحظه مرگ، میبینه همش ریخت، هیچ بنیان محکمی و مرسوسی نداشته. الا ترى انه فسر طمأنینه، اینا وقتی که گفتن طمأنینه رو خواستن معنا بکنن، گفتن چی طمأنینه رو؟ گفتن فکر میکرد کدام یک از این قالب ها باشه، شک داشت، شکش، وقتی به خدا خواست بینه یک شکش برطرف شه که این قالبه نه اون قالب، این آخه چه طمأنینه ایجاد میکند. فسر طمأنینه، بله، انه فسر طمأنینه به ارتفاع الخطورات فی الصور المحتمله فی التکون بل اشکال المتصوره مع ان هذا التردد الفکری من اللغ الذي لا سبب، برای افراد عادی این لغوه که حالا اینجوری میشه اونجوری میشه چه صورتی میشه، اینا لغوه، فکر بیخودی لاجبش که اثری نداره. حالا هر کدوم اصلی هست که این شکل میگیره یا نمیگیره. این وقت بیاد یه نبی الهی در نزدیکترین حالت قربش با خدا یه چیزی رو بخواد که از یه فرد عادی لغوه، چه برسه دیگه حالا اون حالت قربیه که اونجا دیگه میخواد خلتش آشکار بشه. و بله، من اللغو الذي لا سبيل له الى صاحه مثل ابراهيم عليه السلام مع ان الجواب المنقول في الايه، جواب هم نشون میده که چی خواسته این. آخه اگه جواب خلاصه داره نشون میده خدای سبحان در نقل این مسئله به اقل ما یمکن داره مسئله رو چکار میکنه؟ نقل میکنه. بذار هرچی را که تو پاسخ بیان کرده تو جواب چکار کرده؟ حذف کرده دیگه، تو جواب هست. لذا سوال رو ممکنه سوال ابراهیم سلام الله علیه طول و تفصیل بیشتری داشته، ولی به خاطر اینکه جواب رو حاکی شده و حکایت کرده دیگه خدای سبحان کفایت دیده از اینکه، لذا جواب اونم جواب حکیم. یه موقع اصلا جواب کسی خیلی حکیمه، میگه تو یه سوال کن من یه جواب دیگه میدم، جواب آدم حکیمه، داره سوال و جوابم تقریر میکنه. بله یه موقع اصلا میخواد سوالو تخته بکنه، میگه سوال تو غلطه، او داریم نظیرش رو تو قرآن کریم که سوال میکنن سوالو تخته میکنن، اما جایی که سوال و جواب داده و تخته نکرده نشون میده خود جواب که این سوال در چیتی بوده، که جواب مطابق با سواله. معنی الجواب المنقول فی الآیه لم یأت فی ذلک به شیء از اون راههایی که اینا گفتن. فإن ابراهیم علیه السلام قال کیف تحی الموتا فأطلق الموتا، موتا رو چکار کرد؟ به صورت اطلاقی آورد. تا چی باشه؟ اولا مفرد نیورد، کیف تحی المیت نگفت، تا نشون بده بحث قیامت رو میخواد که همه اقشار و همه تا بعدم اینجا الموتا آورد. الموتا اعم از انسان و حیوان میشه، کیفت وحی الموتا، الموتا که اطلاق دارد، این اطلاق. فاطلق الموتا و هو یرید موت الانسان اول اعم و من غیره و الله سبحانه ما اراه الا تکون الحیات، و او خدای سبحانم به او نشون داد تکون حیات را فی اربعه من الطیر. ثم ذکر فضل ابراهیم علیه السلام علی عزیر به ما ذکر، با خود جواب هم، یعنی خود این دوتا سوال و جواب مراتب این دوتا نبی رو نشون میده که ابراهیم در چه افقی است و عزیر در چه افقی است. فضلنا بعضهم بعضهم علی بعض. سوال عزیر سلام الله علیه در نسبت علت قابلی بود، سوال در حقیقت به اصطلاح ابراهیم خلیل سلام الله علیه در نسبت علت فاعلی، اونم نه فقط علت فاعلی که ببیند، علت فاعلی که خودش بشه محی بشه، نه فقط علت فاعل رو ببینن. سوال از علت فاعل دیدن یه بحثه، این که خودش بشه علت فاعل یه بحثه دیگه. این علت فاعل شدن رو میخواست، نه علت فاعلی رو دیدن. که اینم یه موطن تازه. بعد بعد میفرماید که سفق از القصه فی الآیتین من نوع واحد، هر دو از یک نوع از جهت به صلاح حد وسط که احیا و اماته است. و هو سؤال عن الکیفیت التي فسرها بما فسرها و الجواب عنها فاختلط علیه معنى الآیتین جمیعا. بر این مستشکل و اون کسی که اون معنا رو کرده بود اختلط معنى الآیتین، نتونست تمایزی بین این دوتا بذاره، این دوتا رو در یه معنا دید، هر دو رو یه جور دید. معنى الآیتین جمیعا علی ما فیهما من غرر البیان و دقائق المعانی. این از غرر بیانه و دقائق معانی، تفاوت‌ها و تمایزات اینا. اگر حالا کار نشده این که علی کل جبلن، چرا علی کل جبلن؟ حالا ما عرض کردیم این منطقه کوهستانی بوده، این مکانیشه، اما چرا علی کل جبلن؟ چه تشابهی علی کل جبلن با جریان قیامت پیدا میکنه؟ نگفت چهار جا بذار، علا کل جبلین چهار تا کوه بذار. دقت میکنید چرا اینا قابلشی داره؟ چرا چهار تا پرنده؟ انواع این چهار تا که اینجوری بودن چه تفاوتی با هم دیگه میکنن؟ مظهریت هر کدوم از این پرنده ها به چی بوده که حالا تو نظام تفسیر انفسی این چهار تا پرنده رو به چهار تا خصوصیات نفس انسانی هم میگیرن؟ اونم یه بی نداره. حالا باشه دیگه، حالا دیگه اونجا بریم دیگه دور میشه، حالا شاید باید شاید بیاره. بعد همه اینها بیان میخواد، همینا چی میخواد؟ همینا بیان میخواد، همینا جا داره، هر کدوم از اینا توجه شده. اینجور نیستش که اینا همینجوری اتفاقی شکل گرفته باشه بگه خب چهار تا بوده این اینو اونو بردار دیگه. نه، این چهار تا خودش چی بوده؟ تمایزات به اینها، اشتراکات به اینها، اون مرتبه اونسی که میتونستن با انسان بگیرن، رابطه‌ای که با هش میتونستن پیدا بکنن با در حقیقت مثلا قیامت میتونن. اینا هر کدوم از اینها خودش در حقیقت جای چی داره؟ جای بسط و تفصیل داره. همه اینا رو اصلا تمایز بین اینا ندادن. اختلط معنى الآیتین اصلا تمایز بین آیه قائل نشدم. این دو آیه خلط هر نوع مفهومی گرفتن و یک در حقیقت بحث چی گرفتن؟ دیدن و رؤیت حد اکثری گرفتن. حالا این رؤیت دیدن در حد علت قابلی باشه که اینا گفتن که صداشون کن اینا دارن میان، تازه مردن هم نبوده که زنده بشن، چهار تا برزا چهار تا کوه صداشون بزن اینا میان. بله، بعد میفرماید که اجنبیتان معنى الآیتین جمیعا اجنبیتان عن الکیفیت بالمعنى الذی ذکره کل ذلک واضح در رجوع الی ما معرفیهم علی ان المناسب لبیان الکیفیت. اگر میخواست کیفیت باشه ختم آیه بود به صفت قدرت، لا به صفت عزت و حکمت. اگر میخواست این مرده در حقیقت اجزایش جمع بشه باید قدرت رو میآورد. میگه ببین نظیرشو در قرآن که قولی تعالی و من آیات این نکتر الارض خاشعه فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت ان الذی احیاها لوحی الموتا انه علی کل شیء قدیر. باران میباره زمین مرده چی میشه؟ زنده میشه. درسته؟ میگه این در حقیقت قیامت هم همین جوری در حقیقت زنده ها مرده ها زنده میشه. خدا علی کل شیء قدیره، یعنی اونجایی که میخواد مرده رو زنده بکند بس در این نحوه جمع شدن اجزا و ذرات، این علی کل شیء قدیره. بعد دوباره آیه دیگری فل آیت که به اصطلاح فل آیت کما ترافی مقام بیان الکیفیت وقد ختمت به صفت القدرت المطلقه و نظیره قوله تعالی اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتا بلا انه علی کل شیء قدیر. بقادر علی ان یحیی الموتا، این که احیا بکند، این که لم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتا ان الله علی کل شیء بلا انه علی کل شیء قدیر. ففیه ایضا بیان الکیفیه به اراءه الامثال ثم ختم الكلام به صفت القدرت.
بیان نیست بلکه تحقق،
یعنی این تحقق کیفیت تو وجود ابراهیم، اونم شده مظهر ماهی، شده مظهر ماهی. بله، بعد ایشون از اینجا وارد بقیه ای آیه میشن که امروز می‌خواستیم اینا رو بخونیم دیگه. بله، وقت داریم. خب قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. بلا اینجا فرماید که بلا وقتی که میاد تو جمله‌ای که منفی باشه نفی رو برمی‌داره. این قاعده است که بلا هر موقع اومد تو جمله‌ای که سالبه باشه منفی باشه نفی رو برمی‌دارد. که وقتی می‌فرماید که اولم تؤمن جمله سالبه است دیگه، قالو بلا، این که بلا آمد یعنی نفی رو برمی‌دارد، جمله مثبته میشه، پس یعنی ایمانداری. درسته؟ این ای قاعده که بلا کلمتون یرد به النفی و لذلک ینقلب به النفی اثباتا، نفی ده تبدیل میشه بشه. یعنی اگر می‌فرمود که اولم تؤمن قالو نعم، اگه گفته بود قالو نعم کفر بود. این تعبیر تو ادبیات مسئله است. اگر فرمود قالو همه اهل لغتی رو گفتن و این مخصوص به علامه هم نیست، اینو بقیه هم گفتن که اگر میفرمود که اولم تؤمن قالو نعم، یعنی ایمان ندارن. سوال از این بود اولم تؤمن قالو نعم یعنی ایمان ندارن، اما بلا که میاد نفی رو برمیداره و چون نفی بود نفی در نفی میشه اثبات، اثبات میشه که ایمان دارن. بله الست برد بکن قالو بلا بلا قالو نعم لکان کافر و تمعنین و اطمینان سکون و نفس بعد انزعاجها و استراب و هو مأخوذ من قول اطمئنت الارض. ارض مطمئن نمون ارضیست که گوده، ارض گود یعنی ارضی که آب میره توش هر جا که هست میره تو اون گودی استقرار پیدا میکنه و تمعنینه به اونجا میمونه. تا ارض به گودی نرسه آب توش جریان داره، ولی وقتی که رسید اونجایی که گود میشه میشه چی؟ آب توش اونجا میمانه، برکه میشه، میماند. اون میشه در حقیقت چی؟ ارض مطمئنه. اذا کانت فیه انقفاض یستقر فیها الماء اذا سال الیها والحجر اذا حبت الیها. اگه سنگم بیفته هی قلب میخوره تا برسه یه جایی که چی بشه؟ گودی باشه دیگه، اونجا اونجا استقرار پیدا میکنه. اذا حبت الیها و قال قد قال تعالی اولم تؤمن و نگفت ولم یقل علم تؤمن واو آورد. این وجه واوی که در اینجا آورده خود این وجه واو هم خلاصه اولم تؤمن، یعنی اینجا داره این وجه بیان میکند که لسؤال و طلب در حقیقت محلن که اینجا جای سؤال و هست، که در این حال اگر مثل واو نمیورد این جای سؤال نبود، اگر واو نمیورد علم تؤمن یعنی در حقیقت چی بوده؟ توبیخ بود که چرا این سوالو میکنی. اما اولم تؤمن یعنی نشون میده که این جای واو که آمده نشون میده که در حقیقت این واو عطف که در حقیقت در همینجا آمده نشون میده که نه، این در حقیقت یه مقارنه است، یه جمعی است بین دو حکم که این سوال تو و ایمان قابل جمعه، سوال تو و ایمان قابل جمعه. اما اگه واو رو نیورده بود بین سوال و ایمان قابل جمع نبود، یعنی عتاب بود که چرا سوال کردی. و لا ينبغي ان يقارن عدم الايمان به ان سؤال و طلب محلن لکنه لا ينبغی ان یغارن عدم الایمان بالاحیا ولو قیل علم تؤمن دل علی ان المتکلم تلقى السؤال منبعثا عن عدم الایمان فکان عتابا و رد عن ان. چقدر دقیقه و حرف زدن سخت اگر کسی بخواد حکیمانه حرف بزنه. ان مثل هذا السؤال و ذلك ان الواو للجمع بالمقارنه للجمع این للجمیع شاید غلط باشه، ان الواو للجمع یا للجمع بالمقارنه. کجا نمیدونم دیدم که نوشته للجمع اول مقارنه، توی لغت که آمده در اینجا اینو اینجور معنا کنه للجمع اول مقارنه بهتر. فکان الاستفهام معه استفهاما ان ان هذا السؤال هل یقارنه عدم الایمان، آیا این سؤال هل یقارنه عدم الایمان یعنی جمع بین دو مقارنت بین این دو تا، پس جای عطف آمده یعنی سؤال و عدم ایمان، آیا اینجوری میفرماید پس جمع میشه بین سؤال در حقیقت و ایمان، پس این سؤال درسته. لا استفهاما عن وجه سؤال فقط حتی ينتج عتابا و رد، فقط عتاب و رد باشه. ولی ایمان هم که مطلق فی کلام تعالی و فیه دلالت علی ان، خب ایمان و اطمینان همینا تشکیک دیگه، و فیه دلالت علی ان الایمان بالله سبحانه لا یتحقق مع شک فی امر الاحیاء و البعث، با احیاء و بعث شک نداشته، اما مراتب ایمان هر مرتبه نسبت مرتبه بالاتر چیه؟ عدم اطمینان دیگه، مرتبه بالاتر میشه اطمینانش، نسبت پایین اطمینانه، نسبت بالا عدم اطمینانه، درسته؟ پس هر کسی تو هر مرتبه‌ای هم هست میتونه تقاضای بالاتر رو بکنه و ایمان بالاتر و اطمینان بالاتر. البته مخالفه با ایمانه؟ نه، مخالفه با ایمان اونجاییه که از کف کار عبور کنه، یعنی کف کار که ایمانه که اون ایمان به معاد بوده رو نداشته باشه، اون کسی که به اینجا تزلزل برسه سوال از او بکنه او با عدم ایمانه، اما اونجایی که نه تو مراتب ایمان داره سوال میکنه نه هیچ کدوم از اینها چیه؟ منافات با ایمان نداره. بله معلومه یا معلوم نیست توضیحات که میدین دیگه، یه خورده با بی‌حالی که منباب این است که دیگه اینجا یه جلو بره مسئله. ولی ایمان مطلق فی کلام تا و فیه دلالت علی ان الایمان بالله سبحانه لا یتحقق مع الشک فی امر الاحیاء و البعث و لا ینافی ذلک اختصاص المورد بالاحیاء لان المورد لا یوجب تخصیص عموم له و لا تغییر اطلاقه، دیگه اینجا اطلاق رو تغییر نمیزنه. و کذا قوله تعالی حکایتا عن که علیه السلام لیطمئن قلبی مطلق، این خود اطمینان قلب و مطلق آمده، هم ایمان اولم تؤمن مطلق آمده، اولم تؤمن نیامده که اولم تؤمن مثلا به معاد، اولم تؤمن به این مرتبه، هیچون هم مطلق بود، این خود تمعنینه هم مطلق آمده. حکایتان انها علیه السلام لیطمئن مطلق یدل علی کون مطلوبهی علیه السلام من هذا السؤال حصول الاطمینان المطلق و قطع منابت کل خطور قلبی و هر، این لیطمئن قلبی وقتی که اطمینان مطلق رو میخواد، یعنی اون حق الیقین نهایی رو میخواد، ابراهیم میخواد، اطلاقش رو میخواد. فان الوهم في ادراكات الجزئيه واحكامها لما كانت معتكفه على باب الحس وكان جل احكامها وتصديقاتها في المدركات التي تتلقى من طريق شما طريق حواس میگیره اغلب ادراکاتشو، فهیه تنقبض عن متابعه ما صدق العقل. البته این مربوط به حضرت ابراهیم نیست، میذاره به صورت کلی میگه ها، و یعنی ابراهیم ادراکاتش ادراکات حسی فقط نبوده، شهودیه، درسته؟ این میگه چون انسان از راه باشه دیگه، من تنف نفس ندارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این دو سه دقیقه رو ببخشید. بسم الله. نشستین نمیدین بچه را زنی نخوردم انشالله. شما دوستان حتما به سایت چیه رجوع بکنن، قبل از آمدن به سایت رجوع بکنن تا آخرش برای فردا رو، آره حتما رجوع بکنن. من قصدم هست انشالله باشه، اما اگه حال و مساعد نبود، چون عصرم درس عصرم نیست، درس عصرم نیست. حالا بله شب رو فرمایید، هفته بعد نه دیگه، یک شنبه نیستیم انشالله، از سه شنبه انشالله، دو شنبه که تعطیلیه، سه شنبه انشالله. خدا حافظش. حتما چک کنید وقتی میخواید بیاید، قرار بر این است که باشه ها، یعنی اصلی است که انشالله باشه، ولی اگر عرض آرزون انشالله اونجا نگاه کنید که معطل نشید.